خیلی مطمئن همراه با ضمانت نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میمیرن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگینه انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام فریدگار یکتا، خانم ها، آقایان، سینما آینده رو آغاز می کنیم. چه اتفاقی می افته اگر ما از پایان دنیا با خبر باشیم؟ چه اتفاقی می افته اگر ما بتوانیم آینده رو به درستی پیش بینی کنیم؟ سینما آینده درباره آینده، پرسش ها و پیش بینی ها صحبت می کنه. این برنامه سینما آینده فیلم دنی دارکو، فیلمی در سبک علمی تخیلی ساخت آمریکا، محصول سال 2001، به نویسندگی و کارگردانی ریچارد کلی.
فیلم دنی دارکو در سال 2001 ساخته شد. ریچارد کلی نوشتن فیلم نامی دنی دارکو را از سال 1997 آغاز کرد. فیلم در 19 ژانویه 2001 در جشنواره سندنس اکران شد و مورد استقبال منتقدان قرار گرفت. بعد از اکران در جشنواره سندنس، فیلم به صورتی محدود در سینماهای آمریکا اکران شد. همزمانی اکران این فیلم با حوادث 11 سپتامبر بر روی اکران فیلم تأثیر گذاشت و باعث شد کمپانی سازنده تبلیغات خوبی برای فیلم انجام ندهد. این تبلیغات نامناسب در کنار داستان پیچیده فیلم باعث شد دنی دارکو در گیشه شکست سختی بخورد. اما این پایان ماجرا نبود و دنی دارکو خیلی زود تبدیل به یک فیلم کالت شد و طرفداران بسیار زیادی در بین عشاق سینما پیدا کرد.
در این برنامه سینماینده گفتگو کنم با جناب مازیار وکیلی، کارشناس و منتقد سینما. جناب وکیلی، خوش آمدید به سینماینده و ممنون که قبول دعوت کردید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز برنامه سینما آینده. در خدمتتون هست.
ممنونم. جناب وکیلی، میخواییم راجع به یکی از فیلم های با شما صحبت کنیم. فیلم بسیار پیچیده، فیلمی که در گیشه موفق نبوده، یعنی هزینه 4.5 میلیون دلاری و فروش 7.5 میلیون دلاری طبعا نشون میده که فیلم در گیشه و در فروش موفق نبوده. اما جزء فیلم هایی که در مورد سفر در زمان و در مورد زمان های موازی، مماس بودن این زمان ها برهم صحبت کنه و خیلی سخته که اصلا بخوایم بگیم این فیلم چی هست و داره راجع به چی صحبت میکنه، اما ایده هایی رو داره که در بسیاری از فیلم های علمی تخیلی ما میتونیم اینها رو ببینیم، مخصوصا موضوع جذاب سفر در زمان که طبیعتاً دستمایه بسیاری از سریال ها و بسیاری از فیلم های معروف بود.
بله، دنی دارکو واقعا فیلم عجیب غریبی از این جهت که فقط بعد دیدش و نمیشه واقعا الان مثلا توضیح داد که به قول شما اساسا این فیلم اصلا راجع به چی هست. فقط میتونیم بگیم آره راجع به سفر به زمان صحبت میکنه، راجع به پایان دنیا صحبت میکنه، راجع به اینکه یک جایی بالاخره میتونه یک جهانی دیگری کنار این جهان داشته باشه صحبت میکنه. اما من واقعا توصیه اولم به شنوندهام اینه که وقتی این برنامه رو میشنون برن فیلمو ببینن، چون هر توضیح ما باز کمه انگار برای این فیلم.
یعنی از جمله فیلم های مثل بعضی از سریال خیلی پیچیده که نمیتونیم اونها رو به اصطلاح اسپویل یا اونها رو
لو بدیم. داستان رو
دقیقا این سریال دارک هم همین حالت رو داشت، دارک یا تاریک، یعنی آدم نمیتونه چیز بگه. ولی حالا یه یک خطی کوتاه اگر بخوایم بگیم که اصلا بیشتر شروع فیلم ها میتونیم تعریف کنیم اون اگر بخوایم بگیم.
بله، یک پسر جوانی نوجوانی به نام دنی دارکو یک خرگوش بسیار غول‌پیکری رو میبینه و اون خرگوش بهش میگه 28 روز و اندی دیگه جهان به پایان میرسه. این نیم خطیه که میشه از دنی دارکو توضیح داد برای شما،
یا حداقل فهمید در ابتدا.
آره میشه دقیقا. اینو همه روش اجماع دارن دیگه، هم اینه فیلم.
دقیقاً به نظر شما این فیلمی که خیلی موضوع جذابی داره، یعنی یک نفر بیاد به من بگه که دنیا یک ماه دیگه تموم میشه، دستمایه خیلی از آثار فانتزیه، حتی سوال تو بعضی وقت خودمون هم از هم میپرسیم که مثلا اگه تا یه هفته دیگه آدم زنده باشه چیکار میکنه، بعضی از مصاحبه ها هم میبینیم. به نظر شما مفهوم کلی دنی دارکو چیه؟ میدونم فیلم چند تا روایت داره، نیروهای برتر رو داره، راجع به روح صحبت میکنه، راجع به مرگ صحبت میکنه.
ببینید حقیقت دنی دارکو یک برپایی یک نظریه‌ایه که ما یک جهانی داریم که در واقع جهان اصلی است، جهان واقعی است، توش همه چیز قطعی و نامیراست و ما هر موقع که مرگ و زندگی اینا توش قطعیه. منطقه توی این جهان یک موقعی زمان دچار اختلالی میشه و این باعث میشه یک کپی برابر اصلش ساخته بشه که ما بهش میگیم همون جهان مماس یا به قول فرنگی ها تیو.
بله،
این ساخته میشه و تیو بعد از این مدت زمانی فرو میپاشه از هم. اگر حالا خطرش کجاست؟ اینجاست که اگر تیو فروپاشی بدی داشته باشه یک سیاه‌چاله ایجاد میکنه که جهان واقعی هم با خودش میبلعه و اصلا باعث نابودیش میشه. این کلید ورود اون 28 روز دیگه نابود میشه یه در واقع فیلم دنی دارکوه. بعد چه اتفاقی میفته؟ از هر چیزی در این جهان واقع یه دونه کپی هم توی جهان مماس هست، اما بر اثر اون یه اختلالی و اون اختلال زمان بعضی چیزها که غالبا هم فلزیه دو بار یا بیش از چند بار کپی میشه و چون جایی تو فضا نداره، حالا به موتور جته دقت کنن. بله. شنوندهامون اونه وارد تیو میشه، یعنی وارد اون جهان مماس میشه و اگر این توسط یه گیرنده که در مرکز ثقل اون اتفاق بوده به پیو منتقل نشه، به جهان واقع منتقل نشه، بعد از اون مدتی که توی فیلمم اشاره میشه هر دو جهان از هم میپاشه. پس دنی دارکو کسیه که در واقع مسئولیت داره اون خلقت مصنوع، اون وسیله رو در واقع منتقل بکنه بدون خطر به جهان واقع، از فروپاشی دنیای واقعی جلوگیری بکنه.
بسیار خب، من فکر می‌کنم دیگه بهترین حالتی که میشد راجع به مفهوم دنی دارکو صحبت کرد همینه. اما اینکه چرا اصلا راجع به این جهان‌ها صحبت میشه و هدف از این و دیدگاه کارگردان چیه، صحبت خواهیم کرد در برنامه سینما آینده.
هنر هفتم، علم و تجربه، از تخیل تا واقعیت، تصویر جوان فردا در پرده هنر هفتم با سینما آینده.
قانون سوم نیوتن، تنها رایی که انسان ها برای رسیدن به جای پیدا کردن اینه که یه چیزی رو پشت سر جا بذارن.
هر انسان دارای 100 میلیارد نورونه که تنها 15% فعاله.
دارم انسانیتمو از دست میدم. تمام این اطلاعات داره تو ذهنم منفجر میشه.
سینما آینده.
درباره فیلم دنی دارکو جالبه بدونین که هنوز بیشتر از 20 سال از اکران فیلم میگذره و در مورد پایان فیلم هنوز ابهامات زیادی وجود داره، تئوری زیادی برای اون مطرح شده و هنوز هم هیچ کس جواب قطعی نداره که بالاخره پایان و نقطه پایان فیلم چی شد. شما موافقین آقای وکیلی؟
بله، من اشاره میکنم به یکی از مصاحبه همون جک جلینهال. بله. که خودش گفت من واقعا نمیدونم، هنوزم بعد از این همه سال نمیدونم فیلم درباره چی میخواد صحبت کنه، اصلا راجع به چیه. ولی پایانی که واقعا این نشون میده که اون پایان میتونه منطبق بشه با تمام نظریه هایی که بعدن طرفدارای فیلم راجبش گفتن، اما از نظر خود من اون پایان در واقع اون سیاه چاله، اون سیاهی که دانی دارکو در یه چند سکانس قبل از پایان فیلم میبینه، اون یعنی که داره منتقل میکنه اون همون خلقت مصنوع یا اون شی رو به جهان واقعی تا از جلوگیری بکنه از نابودی جهان. و در واقع پایانش خوشیه، شادیه، برای اینکه خب درسته شاید قهرمان اصلی اتفاقی براش میفته ولی جهان نابود نمیشه. بله.
جالبه تو این فیلم ما یک معلم علوم مدرسه داریم و توری راجب توری های کرمچاله، توری خیلی سنگین فیزیک، اختر فیزیک در این فیلم صحبت میشه و اتفاقا فیلم در رابطه با اینه و اینکه تمام اینها ساز و کارها در فیلم دارن کار میکنن تا جهان از بین نره و پایداری جهان علیرغم همه اتفاقاتی که در پیرامون و خارج از ذهن حال ما داره اتفاق میفته.
ببینید واقعیتش اینه که دانی دارکو در راستای تایید یک ذهنیت هوشمندی است که این جهان رو خلق کرده و حالا داره اون رو هدایت میکنه و اساساً ما میتونیم ببینیم که اون انتخاب دانی دارکو و نوع مسیری که طی میکنه تو طول فیلم تا از نابودی جهان جلوگیری بکنه توسط یک خلقت هوشمندی داره این انگار مثل یک عروسک خیمه شب بازی اداره میشه تا به سمت مسیر درست بره و کارکرد فیزیک هم روش اینجوریه که در تایید همین خلقت هوشمنده است که هیچ چیز بی حساب کتاب نیست و یک نفر هست که حواسش هست، مسیرها رو تعیین میکنه و اجازه نمیده اتفاقات خیلی بدی رخ بده در نهایت.
دقیقا همینطوره، یعنی در واقع ما در این فیلم حتی یک مردگان دستکاری شده ای رو هم میبینیم که اونها هم در حال کمک به این روند هستن. حالا شاید اشاره داشته باشه به اعتقاداتی که وجود داره بر مبنای در واقع ارواح و در واقع که کمک میکنن و انرژی میفرستن برای زندگان در این دنیا. فیلم خیلی در واقع هوشمندانه اینها رو با فناوری نوین مطرح کرده، یعنی ارتباط بین آنچه که روحی و معنوی هست با فناوری نوین
در واقع علم رو به خدمت گرفته تا برخی یا بسیاری از نظریات دینی رو از منظر علم هم تایید
کنه. دقیقاً همینطوره. و یه نکته خیلی جالب هست که در واقع من اینو حالا در سایر فیلمایی که در مورد زمانهای موازی هم بود میدم که یا باید در یک جایی که اون پورتال زمانی هست یا اون فرصت هست این انتقال صورت بگیره، یعنی یا یک دروازه باز میشه حالا در بعضی از فیلم‌ها، یا اینکه این خط زمانی در یک جایی یک اتفاق، یعنی یک مرحله یا یک پیامی منتقل میشه. دنی دارکو هم همین رو داره نشون
میده. بله بله، شما میبینید نوع اصلا اون چیزی که از سینه شخصیت ها میاد بیرون. بله. و دنی دارکو رو هدایت میکنه، ملاقاتی که با اون خرگوش تو اون سینما داره، اینا همه در واقع نشون میده که دنی دارکو مدام در حال حرکت از جهان واقع به جهان مماس یا برعکس، برای اینکه اون پیام ها رو بتونه دریافت بکنه تا تو به قول شما اون پورتال زمانی اون شی رو بتونه سریعا منتقل بکنه که جهان فرو نپاشه از هم. این مهمترین خصیصه دنی دارکوه.
به هر حال یکی از فیلم هایی که داره چند بُعد و چند لایه هست، تفاسیر خیلی متعددی شده، دیدگاه خیلی مذهبی راجع به این فیلم وجود داره که حالا بیشتر با جناب وکیلی صحبت میکنه.
سال
2001،
زمزمه هایی در مورد یکی از پیچیده ترین فیلم های سال
وقتی مفاهیم زمان، ترس و انسان به عجیبترین شکل ممکن به تصویر کشیده می شوند، یعنی شما تماشاگر فیلم جانی دارکو هستی. فیلم جانی دارکو محصول سال 2001 میلادی، نمونه بارز از فیلم فوق‌العاده‌ای که به دلیل پیچیدگی‌های زیاد در محافل سینه‌فیلم‌ها اغلب نادیده گرفته میشه. خیلی از فیلم‌ها رو با یک بار تماشا نمیتونیم بفهمیم، اما جانی دارکو از اون دسته فیلم‌هایی که شاید حتی با تماشای چند باره اون هم نتونیم بفهمیم ماجرای فیلم واقعاً از چه قراره. البته ناگفته نمونه که به دلایل متعددی یکی از مغفول مانده ترین آثار علمی تخیلی سینما همین جانی دارکو که شاید هرگز به جایگاه واقعی خود در سینمای جهان نرسیده. جانی دارکو فیلمی نفسگیر با لحنی سنگین، تاریک و پر از مفاهیم گسترده علمی، فلسفی و روانشناختیه که شاید اگه اندکی ابهامات اون برطرف بشه، ذهن مخاطب رو به شدت درگیر خودش میکنه. اما داستان فیلم جانی دارکو از چه قراره؟ جانی دارکو با سه مفهوم بنیادین در تمام طول داستان درگیره: سفر در زمان، مشکلات روحی روانی و البته مرگ. اما یکی از جذابیت‌های فیلم رو میتونیم به بحث جهان اصلی یا همون پیو بعد چهارم زمان بدونیم. گاهی پیشروی بعد چهارم یعنی زمان در این جهان به دلایل نامعلومی دچار اختلال میشه. در نتیجه این اختلال یک کپی برابر اصل از پیو یا همون جهان اصلی ساخته میشه که جهان مماس نام داره. فیلم رو ببینید، با چالش‌های زیادی مواجه بشین و البته لذت.
در مورد فیلم دنی دارکو جالبه بدونید که این فیلم از داستان تپه واترشیپ الهام گرفته شده. اون خرگوش در واقع نگاهی داره و ادای دینی داره به بسیاری از باورها در فرهنگ عامیانه‌ای که در ادبیات بریتانیا وجود داره. اما میخوایم راجع به بازیگرانی صحبت کنیم که در این فیلم خیلی خوب دارن بازی میکنن. ما راجع فیلم صحبت میکنیم که بیشتر از 20 سال داره از ساختش میگذره، ولی فیلم کهنگی نداره و جلوه ویژه خیلی خوبی داره. شما بازی های این فیلم رو چطور دیدیم؟
ما خب شاهد این هستیم که جک جلینهال و مگی جلینهال در اوج نوجوانی در سنین کم بسیار خوب، خصوصا جک جلینهال به عنوان یه شخصیت آشفته حال پریشان احوال بله. خیلی خوب بازی کرده و البته بازیگرای مکمل دیگه‌ای مثل خود درو بریمور و پاتریک سوئیزی و اینا هم هستن که اینها رو در واقع تکمیل میکنن. به لحاظ بازیگری ایراد اساسی واقعا نداره فیلم، خصوصا بازی جک جلینهال در نقش آدم آشفته حال پریشان احوال فوق‌العاده است به نظر من.
این فیلم یکی از نقاط قوتی که داره در مورد این مسئله خیلی پیچیده، خیلی علمی صحبت میکنه. من نگاه میکردم نقدها رو، ایراد علمی به فیلم گرفته نشده، درست عرض میکنم؟
بله. ببینید نکته جالب و مثبت دنی دارکو اینه که برخلاف خیلی از فیلمهای علمی تخیلی مسائل علمی رو نمیاد ساده سازی بکنه تا همون رو به همون زبان پیچیده بیان میکنه. مثلا ما اینجا برای اینکه یه مقداری جهان داستان دنی دارکو رو متوجه بشیم، بعد یه مقدار از فیزیک کوانتوم سر در بیاریم، از تئوری های جهان موازی سر در بیاریم، حتی یه مقداری فلسفه باید بدونیم، حتی الهیاتی که مرتبط با دین مسیح باشه رو باید بدونیم. اینها یعنی اینکه ما با یه فیلمی طرفیم که بسیار پیچیده است و اصراری هم نداره اون پیچیدگی رو خیلی ساده بیان بکنه. شما باید با یه ذهن پیچیده این فیلم پیچیده رو ببینید تا اون لذتی که لازمه رو ازش ببرید.
یکی از نکات این فیلم اینه که فضا خیلی تاریکه، یعنی ما مثل همیشه فضای خیلی روشن، دشت‌های، چون که برای سینمای آمریکا من علاقه داره به این تصاویر، کوه‌ها، دشت‌های گسترده رو نمی‌بینیم. خیلی فیلم با فضای تاریکی مواجه هست.
خب شما مواجهید با داستانی که 28 روز دیگه قرار جهان تموم بشه و این هی داره به سمت زوال و نابودی میره و هی تاریکتر میشه و بعد از این که اون اتفاق لازم که حالا من نمیخوام لو بدم میفته، ما سکانس آخر میبینید فقط هوا خیلی روشنه، آفتابیه. بله. یعنی چی؟ یعنی اون زوال به پایان رسیده و دوباره اون جهان ثبات پیدا کرده، روی نظمیه و دیگه همه چیز خوب شده، انگار دیگه روز خیلی قشنگیه، خیلی آفتابیه، خیلی همه مشکلی ندارن و اینها. این به خاطر اون داستانه که هر چقدر میریم جلوتر چون جهان داره نابود میشه، فضا تاریک و تاریکتر میشه.
در مورد فیلم دنی دارکو این نکته وجود داره. این فیلم داره یک نسخه در واقع برش کارگردانی یا دایرکتورز کات هست. چی بوده داستان این نسخه و چرا اصلا به وجود اومده؟ چون میدونیم که فیلم همراه با اتفاقات 11 سپتامبر بود و در واقع
بله، چون واقعا اشاره میکرد به سقوط هواپیما و اینا، واقعا کمپانیش هم حتی تبلیغ زیاد مفصلی هم براش نکرد. این یه مورد. و مورد دومش اینه که خیلی وقتا استدیوها وقتی با فیلمای پیچیده‌ای مواجه میشن، از کارگردان میخوان که تا جایی که میتونه اینو خودشون ساده سازیش میکنن که مخاطب عام داشته باشه. کارگردان در اغلب موارد چند سال که میگذره تصمیم میگیرن که همون چیزی که تو ذهنشون بوده یا نسخه خودشون رو تدوین بکنن و منتشر بکنن. این اتفاقیه که بارها افتاده، مثلا سر فیلم اینک آخر زمان کاپولا بله. افتاد. بعدن اسپیلبرگ تو برخورد نزدیک از نوع سوم هم همین کاری کرد. خیلی وقتا دیگه زورشون به استدیو نمیرسه، بعد از اینکه چند سال میگذره و یه قدرتی پیدا میکنن، نسخه مورد علاقه خودشون هم بیرون میدن که مخاطب اصل در واقع اون چیزی که تو ذهنشون بوده رو هم ببینه.
بسیار خب، در مورد فیلم دنی دارکو داریم صحبت میکنیم.
فلسفه سفر زبانمون نوشته.
من که نمیدونم فلسفه سفر زمان دیگه چیه.
ببین کی نوشته.
کی؟ روبرتو اسپارو. کتاب نوشته؟
مادر بزرگ دف این کتاب ها نوشته.
اسم مستعار نامناسبیه. دانیه، روبرتو اسپارو به تو چی گفت؟
گفت تمام موجودات جهان محکوم به فنا هستن.
دنی دارکو فیلم به شدت پیچیده است. داستان چند وجهی فیلم باعث شد منتقدان سینمایی تفسیرهای مختلفی از فیلم داشته باشند. برخی فیلم را از منظر علمی تحلیل کردند و دنی دارکو را فردی منتخب دانستند که از طریق جهان موازی انتخاب شده تا جهان را نجات دهد، و برخی هم دنی دارکو را داستان یک پسر پریشان و آشفته حال دانستند که تصورات ذهن آشفته خود را بازگو می کند. برخی هم داستان دنی دارکو را از منظر دینی تحلیل کردند. مهمترین تفاوت دنی دارکو با سایر فیلم‌های علمی تخیلی این است که تلاش نمی‌کند مفاهیم پیچیده علمی را برای مخاطب عام ساده کند. ریچارد کلی در این فیلم مفاهیم سخت و ثقیل علمی را با همان لحن پیچیده‌ای که مخصوص علوم تجربی و ریاضیات است در فیلم بیان می‌کند. این بیان پیچیده باعث شده تمام ابعاد این فیلم با یک بار تماشا درک نشود. برای درک جهان پیچیده دنی دارکو باید چند بار فیلم را تماشا کرد. تماشای چند باری فیلم باعث می شود تا تماشاگر تمام ابعاد فیلم را درک کند و به درک تازه‌ای از جهانی که در آن زندگی می کند برسد.
خب ما در مورد فیلم دنی دارکو داریم صحبت میکنیم. یکی از فیلم‌های بسیار پیچیده دنیای سینما، داستان چند وجهی و چند بودی. یکی از این ابعاد بود روانشناختی فیلم هست، مواجهه‌ای که افراد با این جریان دارن که یک ماه دیگه دنیا داره تموم شد. ولی خود شما اگه یک ماه دیگه قرار باشه دنیا تموم شد چیکار میکنید؟ شاید هیچ کدوم از تصورات ما در فیلم نمایش داده نشد، چون ما همیشه خیلی فانتزی فکر میکنیم. یعنی همین میگم میرم مسافرت، میرم دوستامو میبینم، ولی توی فیلم ها نه مسافرت رفتن نه دوستا دیدن، بلکه وارد کارهایی شدن که کمک کنن که در واقع این 28 روز اتفاق نیفته.
ببینید واقعیتش اینه که ما با یه پسری طرفیم که خیلی شیزوفرنه، یعنی یه پسری که اصلا ذهنیت نرمالی نیست، ما اینو تو ملاقاتاش با اون در واقع روانکاوش هم میبینیم. ولی این که ببینید واقعیت اینه که دنی دارکو همین نکته مثبتشه که
درسته.
اصلا چیز فانتزی یا به اون مفهوم چیزی که عام پسند بشه نداره. شما 28 روز دیگه دنیا تموم میشه اینجوری نیست که اصلا وای حالا همه به یه تکاپویی بیفتن، این ور برن اون ور برن فلان کارو بکنن، نه زندگی ادامه داره. و واقعیتش اینه که الانم شما بگید مثلا به مردم بگید 28 روز دیگه دنیا تموم میشه، من بهت میخندن، مثلا همون اتفاقی که داره برای دنی دارکو میفته. بنابراین چیز خاصی اتفاق نمیفته و همه خیال میکنن که مثل فیلم دنی دارکو دیوونه است، یه پسر مثلا دیوونه است که داره یه سری حرفایی رو میزنه و این حرفا زیاد سندیت هم نداره، کما اینکه اون شخصیت پیرزنی که اونم یه حالت مثلا پریشانی روانی داره و کاملا مجنونه، اونم انگار این راه دنی دارکو اومده به اونجا رسیده. بنابراین نه واقعا قرار نیست، اگر قرار جهانت چون کسی باور نمی کنه اتفاق خاصی هم نمی افته.
اتفاق خاصی هم نمی افته دقیقا. ما در دنی دارکو صحنه هایی می بینیم مثل زخم هایی که برای بدن خرگوش به وجود میاد، نوید هایی که داده میشه و همین ذهن پریشانی که همین ذهن پریشان کمک می کنه که روند و سازوکار نجات دنیا اتفاق بیفته. در واقع گویی همه در این فیلم دیده شدن، تیپ های مختلف، اقشار مختلف، و از جمله تأکیدی که بر نوجوانان داره که اینها پیش قراول میشن، این نسل آینده‌ای که داره به جلو میره.
خب این یکی از ویژگی های فیلم های آمریکایی هست. ما اینو اصلا در طول یک سال خیلی وقتا فیلم هایی رو میسازند که در کالج هاشون اتفاق میاده، تو مدارس اصلا راجع به نوجوانانه، و ظاهرا این یک اصل پذیرفته شده هست درون ساختار که ما باید یک تصویر در واقع امیدبخشی از نسل جوان بدیم، امیدبخش از این زاویه که شما میتونید حتی جهان رو هم نجات بدید، حتی اگر شیزوفرن هم باشین، یه حالتای پریشانی و دیوانگی هم داشته باشید، باز شما ناجی جهان خواهید بود. و این یک در واقع تئوری پذیرفته شده ای در ساختار هالیوود هست. بله
دقیقاً همینطوره. سریال حالا اتفاقات عجیب رو اگر کسی دیده باشه، اون هم دقیقاً جهان موازی، نوجوانانی که میان و اون نوجوانان هستن که به سمت نجات دنیا پیش میرن، گویی که دنیای سینما امید داره که نسل آینده به هر حال نجات دهنده باشه برای اتفاقاتی که در کره زمین میفته. خب جان وکیلی، اگر قرار باشه که کسی دنی دارکو رو ببینه، آیا کتابی هست یا چیزی هست که قبل از اون بخواد بخونه، یا اول نقدی بخواد بخونه؟ چون دیدن از اون فیلمایی که قبلش اگر آدم راجعش بخونه حداقل راحت‌تر میتونه ببینه.
بله من توصیه میکنم که دوستان هم راجع به جهان‌های موازی، حالا همین اسامی که گفتیم، جهان مماس بله. چیز جهان واقع چیز، خلقت مصنوع چیز، اینا یه مطالعه بکنن، و یه مقداری هم میشه راجع به فلسفه یه مطالعاتی کرد، هم الهیات مسیحی، چون که واقعا بدونن اون چیزی که تو فیلم میبینن چیه. چون اگر بدون پیشفرض، یعنی بدون مطالعه واردش بشن، اصلا احساس میکنن هیچی ندیدن، انگار یه چیزی دیدن که هیچ ربط موضوعی به هم نداره. من توصیه میکنم تو این حوزه یه وقت کوچولویی بذارن، یه مطالعه‌ای بکنن تا فیلم براشون ملموس بشه.
بسیار عالی. حداقل نقدها رو بخونن که باز منتقدین سعی کردن که فیلم رو قدری بازگو کنن. بسیار سپاسگزارم از شما. ممنونم از حضورتون در سینما آینده.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
من کیانا فرحی به اتفاق مازیار وکیلی، نویسنده و کارشناس، آسیه همتی صدا بردار، حسن خلقت دوست راوی، غزال یراقی و مصطفی خواجه حسینی همراهان برنامه، و به تهیه کنندگی راضی جعفری با شما بودیم. روزگارتون نیکو و خدا نگهدار.